هفت شب به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، اینجا رادیو فرداست و همراه شما هستیم با یک برنامه کاملا استثنایی و ویژه در مجله شامگاهی رادیو فردا. امیدوارم در هر کجای ایران به سر میبرید همراه ما باشید، چرا که با دستی پر به خونه های شما اومدیم تا آخرین لحظات سال 1393 رو با هم دوره کنیم و به این سال خداحافظ بگیم و بریم سراغ یک سال جدید. با ما همراه باشید چرا که برای شما مطالب متنوع، گفتگوهای شنیدنی با بهترین های موسیقی ایران رو تدارک دیدیم و مطالبی که میدونم ارزش شنیدن داره. البته شما هم امشب میتونید در کنار ما باشید، با ما تماس بگیرید، شماره خودتون رو بگذارید، همکاران من تماس میگیرن با شما و صدای شما هم میتونه زینت ببخشه به برنامه نوروزی ما، نوروز 1394 که چیزی تا رسیدن بهش باقی نمونده. اما اجازه بدید که شما رو در آخرین روز نوروز، در آخرین روز سال 1393 بی خبر نگذاریم که از قدیم گفتند و شنیدید، بسیار شنیدید که میگن ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. صاحب خبر ما امروز مینا بهارمست هستش که آماده است در کنار ما تا تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه و بعد از اون حتما با شما هستیم. کنار ما باقی بمونید، بهتون قول میدم که بد نخواهد گذشت.
سلام شنوندگان عزیز. گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجارهای انتحاری ظهر جمعه در دو مسجد شیعیان در صنعا پایتخت یمن را بر عهده گرفت. گزارش‌ها به نقل از منابع پزشکی در صنعا حاکی است که دست کم 126 نفر کشته و بیش از 260 تن زخمی شدند. بمب‌گذاران انتحاری خود را در میان نمازگزاران در این مساجد در جنوب و شمال صنعا منفجر کردند. صنعا همکنون در دست حوثی‌هاست، در حالی که عبدالرباح منصور هادی رئیس جمهوری یمن به عدن در جنوب رفته و خود را رئیس جمهوری قانونی اعلام کرده است. مذاکرات هسته‌ای دو جانبه ایران و آمریکا با حضور وزیران خارجه دو کشور و هیئت‌های کارشناسی دو طرف در لوزان سوئیس بعد از ظهر جمعه پایان یافت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری‌ها گفت که هیئت ایرانی امروز به تهران باز می‌گردد. آقای عراقچی همچنین گفت مذاکرات جدی و فشرده بود اما نیاز به رایزنی‌های بیشتری است. به همین دلیل وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز شنبه در برلین دیدار می‌کنند. سپس چهارشنبه آینده 5 فروردین مذاکرات از سر گرفته می‌شود. پیش از مذاکرات صبح جمعه جان کری و محمد جواد ظریف، خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که قرار است وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان هم روز شنبه به مذاکرات هسته‌ای در لوزان بپیوندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیامی ویدیویی با تبریک فرارسیدن نوروز به مردم و رهبران ایران گفت دو کشور برای حل مسئله هسته‌ای فرصتی تاریخی دارند و رهبران ایران باید تصمیم خود را بگیرند. آقای اوباما افزود که برای چند دهه بی‌اعتمادی و ترس کشورهای ما را از هم جدا کرده، اما حالا اول بهار است و فرصتی برای حل مسائل به وجود آمده که به نفع کشورهای ما و جهان خواهد بود. اکنون با همه ما ایرانی‌ها و آمریکایی‌ها است که این فرصت را غنیمت بشماریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی که ظاهراً خطاب به باراک اوباما است گفت مردم ایران تصمیم خود را گرفتند و آن تعامل با عزت است. آقای ظریف در پیامی در صفحه توییترش افزوده زمان آن رسیده که آمریکا و متحدانش بین فشار یا توافق یکی را انتخاب کنند. دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است که سکینه پیوندی مادر آقای روحانی پس از چند ماه بیماری در سن 90 سالگی روز جمعه درگذشت. همچنین اعلام شده است که مراسم تشییع و خاکسپاری خانم پیوندی صبح یکشنبه 2 فروردین در سرخی اصفهان سمنان برگزار می شود. خانم پیوندی 5 فرزند دارد که حسن روحانی بزرگترین آنهاست. بنابر گزارش‌ها جان کری وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا روز جمعه در دیدار با حسین فریدون برادر حسن روحانی در لوزان سوئیس در گذشت مادر آنها را تسلیت گفتند. و در آستانه تحویل سال و فرارسیدن عید نوروز، خبرگزاری های ایران از ترافیک سنگین در جاده های خروج تهران خبر دادند. بر اساس این گزارش ها، به نقل از مرکز کنترل ترافیک نیروی انتظامی، محورهای کرج چالوس، حراز، فیروزکوه و آزادراه تهران قم روز جمعه شاهد ترافیک سنگین است. ساعت تحویل سال 2:15:10 شنبه به وقت ایران است. آیت الله خامنه ای نیز به مناسبت تحویل سال طبق روال هر سال در حرم امام هشتم شایان در مشهد سخنرانی می کند. و یک خبر دیگر این که مقام‌های امنیتی افغانستان می‌گویند 6 نفر تاکنون به ظن دست داشتن در قتل و سوزاندن یک زن افغان در کابل بازداشت شدند. روز پنجشنبه عده‌ای مرد این زن جوان را متهم به سوزاندن نسخه از قرآن کردند و در نزدیکی مسجد شاه در مرکز کابل او را کشته و جسدش را با آتش کشیدند. آقای زرقامی،
خانم بهارمست، خیلی سپاسگزارم از شما. شما نمی‌خواید تبریک بگین، نمیخواین حرف بزنید، سریع میخواین فقط بریم به میدرس. خواهش، یه لحظه اجازه دین، چون میکروفون شما قطعا الان وصل نیست. همکاران من خواهش میکنم در اتاق فرمان که میکروفون خانم بهارمست رو وصل کنن. بله، میکروفونتون آماده است. شما میتونید الان با شنونده های رادیو فردا و همه هممیهنانمون اقوام خودتون از اقصا نقاط ایران آزادانه صحبت کنید.
بله، خیلی ممنون به خاطر وصل میکروفون من. و من هم بعد قبل از اینکه از اتاق خبر بیرون برم، هنوز چند ساعت به آغاز سال نو مونده، ولی سال نو و عید نوروز رو به همه شنوندگان عزیزمون تبریک میگم، همینطور به افراد خانواده خودم، و امیدوارم که همه سالی خوب، خوش و پر از سلامت و شادی داشته باشند تا سال دیگه که میشه فردا صبح و ما بار دیگر در خدمت همه خواهیم بود.
امیدوارم سال خوبی داشته باشید. شما برای شنونده های رادیو فردا هم سال خوبی را آرزو میکنیم، اما همچنان با ما باشید. همونطوری که گفتم و وعده دادم، همکاران من برنامه های مفصلی رو برای این شب شما تدارک دیدند که با هم خواهیم شنید. اما اجازه بدید یک مقدار حال و هوامون رو نوروزی کنیم و با یک موسیقی که میدونم خاطره خیلی از ماست، خاطره حداقل یک نسل، یعنی بگم نسل پیشتر از ماست. با این موزیک بریم سراغ نوروز و استقبال نوروز بریم و برنامه ها رو ادامه بدیم.
نوبهار آمد و شد با دل من دیونه، گل پونه نانا پونه، نوبهار آمد و شد باز دل من دیوونه، گل پونه نانا پونه، سر زد از طرف چمن لاله و گل گونه گونه، گل گونه نانا گونه. چون خدا دید که باور ننمودند از او حرف با.
در ایران سرای مادری همه نگاه ها به ساعتی است که شتاب گرفته تا صدای انفجار توپ تحویل سال. تا این لحظه هزاران خاطره زیر رو میشه، خاطراتی که زیر سرنا و دخول نوروزی انگار که محو میشن، در تهرانی که شبیه رویاهای اون روزها نیست، اون روزهایی که بدی زاده همونطوری که شنیدید واگویه های نوستالژی که غلامرضا روحانی نژاد رو زنده میکرد و تهران که نه، ایران رو به عمق خاطر می برد. و چه زیبنده گفته زویا زاکاریان، ترانه‌سرای بسیار خوب ایرانی که تمام ما با سرودهاش خاطره داریم. پلاس کهنه اندیشه را دور باید انداخت، زمان بر مغز و پوست کهنگی می تازد امروز. چه کم داریم من و تو از درخت و سنگ بی مغز و زمین ای دوست. بنگر زمین هم پا پوست میاندازد امروز. پلاس کهنه اندیشه را دور باید انداخت. از زویا زاکریان.
مکان دنج و بساطی عالی کیف من کوک و مکان دنج و بساطی عالی جای یاران خالی هرچه میخواستی آماده.
بسیارهایی هستند که نوروز رو در سفر هستند، سفرهای کاری. بسیاری هستند که به توپ تحویل سال نمیرسن، حالا به دلایل مختلف در کنار خانواده‌شون نیستند و باید در این لحظه کار کنند یا حالا دلایل خاص خودشون رو دارن. یکی از اون دوستانی که الان امروز در جمع ما در پراگ نیست، هانا کاویانیه که در لوزان سوئیس به سر میبره به خاطر مذاکرات هسته‌ای که این روزها خب حتما دنبال کردید و هانا رو بسیار ازش شنیدید، گزارش داده برای شما از این مذاکرات. امروز مذاکرات به هر حال به پایان رسید. هیئت ایرانی هم فکر کنم خودشون رو دارن میرسونن یک ضرب که برن به لحظه تحویل سال برسن، کنار خانواده هاشون باشن. و البته هانا کاویانی همچنان در سوئیسه. هانا بهت سلام میکنم و پیشا پیش، البته اگر این پیشا پیش رو دوست داشته باشی، بهت تبریک میگم سال نو رو.
سپاسگزارم محمد. من هم سلام میکنم به شنوندگان این برنامه ویژه رادیو فردا. امیدوارم که ساعت پایانی سال رو به خوبی سپری کنن.
هانا، 6 روز مذاکره بالاخره به پایان رسید. اول یک خلاصه از آنچه که گذشت برای ما بده.
بله، 6 روز پر سر و صدایی بود، 6 روز پر رفت آمدی بود و 6 روزی بود که مذاکرات با فشردگی تمام عیار به پایان رسید، پیش رفت و طرفین پیش از پایان این مذاکرات از پیشرفت قابل توجه سخن گفتند و در این حال اعلام کردند که هفته آینده روز چهارشنبه به میز مذاکره باز می‌گردند. مذاکره‌ای که هنوز مکان اون به صورت 100% مشخص نیست که این شهر لوزان بار دیگه میزبان مذاکرات باشه. اون چیزی که ما دیدیم تلاش بی‌وقفه مذاکره کنندگان هم ایران هم پنج به علاوه یک بود برای اینکه از فاصله نظرها و اختلافات کم بکنن تا شاید بتونن به اون چارچوب توافق جامع دست پیدا بکنن. به هر حال هدف اونها رسیدن به این چارچوب تا 10 فروردین ما هست. بسیاری امیدوار بودن که شاید در این دور این چارچوب به دست بیاد، اما این چنین نشد. اما از پیشرفت قابل توجه سخن گفتن. به هر حال مذاکرات به پایان رسیده. بله، هیئت ایرانی محل مذاکرات رو ترک کرده، اما سایر هیئت‌های مذاکره کننده همچنان در این هتل بوریواج در لوزان هستند.
اما حالا جمع‌بندی و نتیجه مذاکرات چی شد؟ تا اینجا به چه مطالبی رسیدن؟ تا اونجایی که البته خب این مطالب به دست شما میرسه و شما هم در جریانش قرار میگیرین.
مشخص بود که همچنان اختلافاتی وجود داره در طول این هفته. ما هم از موضوع هسته‌ای شنیدیم، موضوع بسیار فنی تحقیق و توسعه، اینکه هنوز بر سر این موضوع اختلاف نظرهایی وجود داره بین طرفین که در مدت توافق احتمالی که باید تا تیر ماه به دست بیاد برنامه تحقیقات ایران بر روی برنامه هسته‌ایش و توسعه این برنامه هسته‌ای، نصب سانتریفیوژهای تازه، تزریق گاز به سانتریفیوژهای پیشرفته تر، اینها چگونه پیش خواهد رفت. اما بحث فنی مسئله هسته ایران تنها موضوع مورد بحث اینجا نبوده. بسیار زیاد ما درباره موضوع تحریم‌های بین‌المللی و نحوه رفع اونها شنیدیم، اینکه ایران خواستار رفع همه تحریم‌ها پس از توافق است، نه به این معنی که همه موقعیت‌های اقتصادی و بانکی و نفتی خودش رو در روز اول باز پس بگیره، اما ضمانتی داشته باشه از سوی گروه 5+1 برای اینکه در آینده این توافق بتونه از مزیت‌های رفع تحریم استفاده بکنه. این مسئله همچنان مورد بحث هست به علاوه مسئله فنی و در نهایت اینکه از مذاکره کنندگان بسیار ماشه این موضوع قطعات پازلی که باید در کنار همدیگه و همش به همدیگه وصل بشه. در غیر این صورت حتی اگر در 10 تا حوزه اگر در 90% حوزه ها به یک تفاهم نظر برسن و اون 10% باقی مانده درست نشده باشه، هیچ توافقی نمیتونه به دست بیاد.
اما حالا یک دیداری هم رخ داد بین وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و برادر رئیس جمهوری ایران. اون دیدار هم در فضای خیلی خاصی رخ داد.
بله، اتفاق ناگهانی بود. در گذشت مادر حسن روحانی و حسین فریدون به دلیل همین موضوع، آقای فریدون پیش از اینکه مذاکرات امروز صبح آغاز بشه محل مذاکرات رو ترک کرد و پیش از اون جان کری به محل اقامت آقای فریدون رفت و به او و به رئیس جمهوری ایران تسلیت گفت. مشخص بود از عکس‌ها و فیلم‌هایی که از این دیدار منتشر شده که فضای به نظر می اومد غیر رسمی تری بود میان مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی، و مشخص بود که به هر حال اینها در طول ماه‌های گذشته زمان زیادی رو با هم سپری کردند و یک اتفاق اینچنینی میتونست وضعیتی رو ایجاب بکنه که مقامات ارشد دیپلماتیک آمریکا به محل اقامت آقای فریدون برن و تسلیت بگن در این باره. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در آغاز دیدار امروزش با محمد جواد ظریف مراتب تسلیت خودش رو ابراز کرد و هم برای مردم ایران سال نو خوبی رو آرزو کرد و همانند رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما که دیروز پیامی رو درباره نوروز منتشر کرده بود، او هم از نوبهار سخن گفت. آقای ظریف هم این نوبهار رو خیر مقدم گفت و گفت که امیدواره که این بهار تازه در روابط بین المللی هم دورانی تازه رو آغاز بکنه.
خب حالا از مذاکرات و اینا که حالا هواش دور بشیم، حالا هوای نوروزی اونجا چجوریه تو لوزان؟ احساس میکنی اصلا نوروز هست؟ ایرانی ها اونجا هستن؟
از ایرانی ها امروز پس از این که شنیدن که مذاکرات به پایان رسید، اونهایی که از ایران با هیئت همراه اومده بودند لوزان رو ترک کردند و سایر خبرنگاران هم کم کم دارن سعی میکنن که شاید بتونن به شهرها و خونه های خودشون برسن برای آغاز سال جدید. برخی هم مطمئنن در این شهر ماندند و مجبورن که سال تحویل رو در روی کاری در شهر همکنون تقریبا میشه گفت سرد و به شدت ابری لوزان به سر کنن.
پس اونجا سرده برخلاف پراگ که امروز هوا خیلی خوب بود و آفتابی بود و
بعد روزهای پیش بهتر بود، اما امروز هوای بهاری شهر لوزان رو متاسفانه ترک کرده.
خب اگه میخوای تبریکی هم بگی، به هر حال میتونی تبریکت هم از همین لحظه بگی که دیگه ما با تو خدافظی کنیم و منتظر باشیم که برگردی پراگ.
سپاسگزارم. من هم برای شنوندگان رادیو فردا سال خوب و آرامی را آرزو میکنم، مثل همه روزهای سالهای گذشته که ما با شنوندگان رادیو فردا همراه بودیم، و همچنین برای شما در پراگ همه همکاران امیدوارم که سال جدید خوبی رو آغاز بکنیم.
هانا کاویانی بود همکار ما که در لوزان سوئیس به سر میبره. هانا در اصل مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و 5+1 رو پوشش میداد که در اونجا حضور داشت و در روزهای آینده قطعا به ما خواهد پیوست در پراگ. اما باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با انتشار پیامی در آستانه سال نو خورشیدی ضمن تبریک نوروز به همه کسانی که این مناسبت رو جشن میگیرند، همه فارسی زبان‌ها، با خطاب قرار دادن مردم ایران دیدگاه‌های خودش رو درباره توافق هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی تشریح کرده. این بخش از سخنان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا آماده است که با هم بشنویم.
Hello. To everyone celebrating Nowruz across the United States and in countries around the world. Nowruz Mubarak.
نوروز مبارک. برای همه آنهایی که نوروز را جشن می‌گیرند در سراسر ایالات متحده و سراسر دنیا. برای هزاران سال این زمانی بوده است برای جمع شدن در کنار خانواده و دوستان و به استقبال بهاری نو و سالی نو رفتن. هفته پیش همسر من میشل کمک کرد تا اینجا در کاخ سفید نوروز را جشن بگیریم. این جشن بزرگداشتی بود برای فرهنگ‌های گوناگون، غذا، موسیقی و دوستی جوامع مهاجری که هر روز خدمات فوق‌العاده‌ای در ایالات متحده ارائه می‌کنند.
Of our many diaspora communities who make extraordinary contributions every day here in the United States.
ما حتی هفت‌سین خود را چیدیم که نماینگر امیدهای ما برای سال جدید است. امسال این امیدها در برگیرنده امیدهای ما برای پیشرفت بین جمهوری اسلامی و جامعه جهانی از جمله ایالات متحده آمریکا است. پس مایلم از این فرصت استفاده کنم تا بار دیگر مستقیما با مردم و رهبران ایران سخن بگویم. در حالی که دور سفره هفت سین جمع می شوید، از تهران تا شیراز تا تبریز، از سواحل دریای خزر تا کرانه های خلیج فارس، شما برای موهبت هایتان شکرگزاری می کنید و به آینده نگاه می کنید. امسال ما بهترین فرصت را در چندین دهه برای دنبال کردن آینده‌ای متفاوت برای دو کشورمان داریم. کمی بیش از یک سال پیش ما به تفاهمی ابتدایی در مورد برنامه اتمی ایران رسیدیم و هر دو طرف به تعهداتشان پایبند بودند. ایران پیشروی در برنامه اتمیش را متوقف کرده است و حتی در برخی بخش‌ها به عقب بازگردانده است. جامعه جهانی از جمله ایالات متحده برخی تسهیلات از تحریم‌ها را برای ایرانیان فراهم کرده است. اکنون دیپلمات‌ها و دانشمندهایمان در حال گفتگو هستند با امید به یافتن راه حل جامعی که نگرانی‌های دنیا را از برنامه اتمی ایران برطرف کند. روزها و هفته‌های پیش رو حیاتی خواهند بود. گفتگوهای ما پیشرفت داشتند، اما فاصله‌هایی باقی هستند و افرادی هستند در هر دو کشور ما و فراتر از آنها که مخالف راه حل دیپلماتیک هستند. پیام من به شما مردم ایران این است که ما باید با هم برای آینده‌ای که در پی آن هستیم پافشاری کنیم. همانطور که بارها گفتم، باور دارم که کشورهای ما باید بتوانند این موضوع را با دیپلماسی و به طور مسالمت‌آمیز حل کنند. رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای فتوایی را علیه تولید سلاح هسته‌ای صادر کرده است و رئیس جمهور روحانی گفته است که ایران هرگز سلاح اتمی تولید نخواهد کرد. ایالات متحده آمریکا به همراه جامعه جهانی گفته است که ایران باید در تطابق با تعهدات بین‌المللی‌اش به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دسترسی داشته باشد. بنابراین در صورتی که ایران بخواهد گام‌های معنی‌دار و قابل راستی آزمایی بردارد تا به دنیا تضمین دهد که برنامه اتمی‌اش در واقع فقط با اهداف صلح‌آمیز است، راهی برای ایران وجود دارد. در این مورد رهبران ایران دو راه انتخاب دارند. اگر آنها نتوانند با توافقی منطقی موافقت کنند، ایران را در مسیر امروزی خود نگاه خواهند داشت، راهی که ایران و ایرانیان را از بخش بزرگی از دنیا منزوی کرده است. سختی‌های زیادی را برای خانواده‌های ایرانی به بار آورده است و بسیاری از جوانان ایرانی را از کار و فرصت‌هایی که شایستگی آنها را دارند محروم کرده است. از طرف دیگر اگر رهبران ایران بتوانند با توافقی موافقت کنند، می‌تواند به راهی بهتر بیانجامد، راه فرصت‌های بهتر برای مردم ایران، تجارت و رابطه بیشتر با دنیا، سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر و فرصت‌های کاری از جمله برای جوانان ایرانی، تبادلات فرهنگی بیشتر و فرصت‌هایی برای دانشجویان ایرانی برای رفتن به دیگر کشورها، همکاری‌های بیشتر در زمینه‌های مانند علوم و فناوری و نوآوری. به بیان دیگر، یک توافق هسته‌ای می‌تواند اکنون درها را به آینده‌ای روشن‌تر برای شما باز کند. مردم ایران که به عنوان میراث‌داران تمدنی بزرگ چیزهای بسیار برای عرضه به دنیا دارید. امروز این چیزی است که در معرض خطر است و این زمان ممکن است بار دیگر به زودی تکرار نشود. من معتقدم کشورهای ما فرصتی تاریخی دارند تا این موضوع را به طور مسالمت‌آمیز حل کنند، فرصتی که نباید آن را از دست بدهیم. به قول حافظ، نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی. برای دهه ها کشورهای ما با سوء تفاهم و ترس از هم جدا بودند. اکنون نوبهار است. ما فرصتی داریم، فرصتی تا پیشرفتی کنیم که به هر دو کشور و به دنیا برای سالیان متمادی در پیش سود برساند. اکنون این بر عهده همه ماست، ایرانیان و آمریکاییان، که این زمان و فرصتهایی را که میتواند شکوفا شوند در این فصل نو دریابیم. سپاسگزارم و نوروزتان پیروز.
خب، پیام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو با هم شنیدیم که به شعری از حافظ هم در اصل به عنوان تضمین برای صحبت‌های خودش آقای اوباما اوورد، نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشید. شما از همین لحظه اگر که با ما تماس بگیرید، شماره یه تماس خودتون رو بگذارید، همکاران من به شما زنگ میزنن، میتونید از حال و هوای نوروزی خودتون، حال و هوای نوروزی اون شهری که درش به سر میبرید با ما حرفهای خودتون رو در میون بگذارید و ما رو از نوروز خودتون با خبر کنید. 2042-221-12-21-12 شماره یه که در اختیار شماست تا پیامهای شما رو بر روی خودش ثبت و ضبط کنه. اما در اینجا یکی از شاید بتونم بگم خاطر انگیز ترین ترانه هایی که در سالهایی که خواننده ها اومدن بیرون از ایران و آغاز کردن فعالیتشون رو با هم خوندن و هم نوایی گروهی از خوانندگان پیشکسوت و جوون خارج از ایران بود، کاری بود، بهاریه‌ای بود که هما میرافشار، یکی از بهترین ترانه سرایان ایرانی، سروده بود و مرتضی خواننده مشهور این کار رو درست کرد و این گروه رو جمع کرد تا اونها این پیام بهاری رو با هم بخونن، از ویگن گرفته که در ایران حالا در اون زمان به اشتباه گفته میشه سلطان جاز، تا عارف، لیلا فروهر، اندی و خواننده های دیگه در کنار هم ما رو به جشن نوروز میبرن. این رو با هم بشنویم، برگردیم با شما ادامه میدیم و در کنار شما.
عاشقانه باز دیدارش کنی آمد نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
باز شد چشم بهاران بر خزر، شد صدف ها خانه در و گوهر، دشت ارژن باز هم بیدار شد، از شقایق دامنش گلنار شد.
صدت آمد که مهمان آمده، بوی نرگس های ایران آمده، خاک من ای قبلگاه عاشقان، نوبهارانت همیشه جاودان.
رودهایت پر خروش و بیقرار، کوههایت سر بلند و استوار، بربند ما همه از خاک توست، کار و کود ما ز خاک پاک توست.
نوروز در ایران زمین، خاک ما شد رشک فردوس برین، بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید.
خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست، هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.
شد کنار چشم ساد، قطره شبنم به برگ گل چکید، شانه زد باد بهارم زلف بید.
دامن ایران ز گل سرشار شد، ای عزیزان موقع دیدار شد. بعد از این هر روز بهتر روز ما، جاودان تا ابد نوروز ما.
که ما شد رشک فردوس فرین، بوی نارنج و ترنج و عطربید، میتوان از تربت حافظ شنید.
خون پاک عاشقی در جان ماست، ریشه این عشق در ایران ماست. هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد.
هموطن نوروز تو پیروز باد، ای وطن هر روز تو نوروز باد. شنونده ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا هستید. از این ساعت شروع شده و تا ساعتی پس از اعلام سال 1394 خورشیدی هم ما در کنار شما هستیم و خونه های شما رو ترک نمی کنیم. امیدواریم شما هم جایی نرید و به گیرنده های خودتون هم دست نزنید، چرا که هنرمندان بسیار خوبی رو برای شما به این در اصل ضیافت نوروزی دعوت کردیم. امروز در این ساعت‌های آینده اگر با ما باقی بمونید، خانم گوگوش با ما خواهد بود، آقای عارف در کنار ما خواهد بود و حتی اجرای زنده موسیقی هم در داخل استودیو خواهیم داشت. بنابراین پس ترک نکنید دیگه. امیدوارم که این نصیحت البته نیستش، در اصل پیشنهاد، این پیشنهاد رو ازش استقبال کنید. همونطوری که گفتم شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، کافیه فقط شماره تماس خودتون رو بذارید، همکاران من با شما تماس میگیرن. 2042-02-21-12-21-12. اگر که دوست دارید به ما بگید که نوروز چه میکنید، چه رسم و رسومی دارید و الان کجای ایران پهناور به سر میبرید، 2042-02-21-12-21-12 رو پس فراموش نکنید. اما تعدادی از پیام‌های نوروزی شنونده‌های رادیو فردا رو همکارانم آماده کردن که این پیام‌ها رو هم در ابتدا با هم میشنویم. شاید این پیام‌ها موجب این بشن که شما هم این فرصت رو از دست ندید، فرصت تاریخی که در اصل چیزی نمونده تا تحویل سال 1394 خورشیدی، یک چیزی در حدود 9 ساعت و 12 دقیقه دیگه.
من پیشاپیش سال نو رو، برای رسیدن نوروز رو به همتون تبریک میگم.
94 بار ضربه زد، از پنجره نگاه کردم، درخت جوانه زده بود، باز ضربه میزند. سال خوب، سال آرزو، سال تغییر. 94 بار ضربه زد، هشدار، آماده باش، من آمدم. سال 94 به تمام ایرانیا عید رو پیشا پیش تبریک میگم. امیدوارم که امسال واقعا سال تغییر باشه. بیا و امسال عاشق شو به مادر زمین، به آبی آسمان، به پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، به شکوفه ها، به جوانه ها. بیا و امسال عاشق شو. من عید رو به همه تبریک میگم.
سلام، من آزاده هستم، از هلند زنگ میزنم. میخواستم بگم خسته نباشین برای زحماتی که در سال 93 کشیدین و سال خوب با سلامتی و شادی و تندرستی براتون آرزو میکنم و به تمام هموطنانم تبریک میگم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مهربانم گوش کن.
من فرامرز افزارم سن مندران عزیز و بخش موسیقی رادیو فردا، نوروزتان نیک، سالتان بسیار بسیار تو هم با شادی و تندرستی و آرزوهای بهترین برای شما.
نوروز شما هم مبارک در هر کجای ایران که به سر میبرید. و شنونده برنامه ویژه نوروز 1394 رادیو فردا هستید. اون هم در آخرین ساعت همکاران من به من اشاره کردند که این ساعتی که تو گفتی ساعت دقیقی نیست و در اصل ما حدود 6 ساعت و حالا اینور اونورش 40 دقیقه با سال تحویل و در شدن توپ سال تحویل فاصله داریم، ولی خب 6 ساعت و 9 ساعت زیاد مهم نیست. مهم اینه که همه ما داریم میدویم که برسیم به سال تحویل و وارد 1394 بشیم و یک ماجرای تازه رو آغاز کنیم، یک سال تازه رو. گفتم سال تازه، ما همیشه وقتی صحبت میکنیم از نوروز به این تاریخ ایرانی میبالیم و میگیم ما اینقدر تاریخ داریم. با هر کسی هم که روبرو میشیم اولین کاری که میکنیم، مثلا ما ایرانی ها که در خارج هستیم تا به یه خارجی میرسیم، فوری از تاریخ کشورمون میگیم و از تمدن و باورهای 2500 سالش. در این خصوص من از شما دعوت میکنم که شنونده یک برنامه‌ای باشید که بکتاش خمسه‌پور به همین مناسبت براتون تدارک دیده.
مردمان سرزمین‌ها و فرهنگ‌های گوناگون از هزارهای پیشین روش‌های گوناگونی برای گاه شماری به دست دادند. گاه شماری بر پایه گردش خورشید یا ماه و یا هر دو، بنیادی‌ترین روش‌ها برای سنجش زمان و برگزاری آیین‌ها و جشن‌ها شمرده شدند. در گاه شماری های پیچیده تر، گردش اختران دیگر و نیز ستارگان دوردست برای به دست آوردن درست‌ترین سنجش زمان و فراهم آوردن گاهنامه‌ای فراگیر به کار می رفتند. از همین روش ها گاهنامه های گوناگون چون گاهنامه خورشیدی فراهم آمده است. رضا مرادی قیاس‌آبادی، نویسنده و پژوهشگر در ایران:
دو نوع از گاه شماری هایی که در بین اقوام باستانی متداول بوده، در بین ایرانیان هم به همین شکل متداول بوده، یکی گاه شماری قمری بوده و گاه شماری شمسی. جوامع غیر کشاورز و عموما جوامع دامدار از گاه شماری قمری استفاده می کردند و جوامع کشاورز از گاه شماری خورشیدی یا شمسی استفاده می کردند. نوروز مثل شب یلدا یا شب چله و جشن هایی که با فصل های سال در ارتباط بودن، جشنی است که در بین بسیاری از مردم دنیا رواج داشته. مثلا سومریا و بابلیا به نوروز زگموگ یا اکیتو میگفتند که بر روز آغاز بهار به حساب می اومده. نوروز تعریف های مختلف داشته. متداول ترینش یک نوروز طبیعی هستش و یک نوروز تقویمی هستش. نوروز طبیعی روزیه که در آن روز خورشید به نقطه اعتدال بهاری میرسه. برای تشخیصش هم در طول زمان از ابزارهای مختلف، از روشهای مختلف استفاده میکردن. متداول ترین نشین بوده که ارتفاع خورشید رو در روزهای نزدیک به اعتدال بهاری اندازه‌گیری میکردن تا هنگامی که ارتفاع خورشید در وقت ظهر حقیقی برابر با عرض جغرافیایی ناظر بشه. اما آنچه که مهمه نوروز تقویمی هستش. این نوروز تقویمی است که با دقتی که ایرانیان اون رو تبیین کردن و تعیین کردن در جای خودش تثبیت کردن و در نتیجه یعنی روز اول سال نو ایرانی همواره برابر با نوروزی هستش که خواجه نصیر توسی اولوغبیگ یا ملا مظفر گنابادی از این تعریف دادن، یعنی روزی که خورشید تا زمان عبور از نصف نهار محل به نقطه اعتدال بهاری رسیده باشه.
فریدون وهمن، ایرانشناس در دانمارک، داده‌های در دست درباره گاهنامه ایران را از زمان هخامنشیان و بر پایه گردش خورشید و ماه می‌داند.
بر اساس کتیبه‌های هخامنشیان و اسناد بابلی و ایلامی میتونیم بگیم که با اولین تقویم کهن که آشنایی پیدا میکنیم در زمان هخامنشیان. حالا بعضیا میگن زمان خود زردشت هم تقویمی بوده، البته بوده، ولی زیاد چیزی ازش نمیدونیم. تقویم هخامنشیان نه خورشیدی بوده نه قمری بوده، بلکه با هم خورشیدی قمری بوده، توأم بوده. خیلی تمدن‌های دیگه هم خورشیدی قمری تقویم داشتن، مثل عبری، تمدن بودایی، چینی، ژاپنی، مغولی و غیره. حالا این خصیصه تقویم خورشیدی قمری این است که اینها هر از چند سال معمولا یک روز یا چند روز یا یک هفته یا یک ماه به تقویم اضافه میکنند که این رو برابر بکنند با فصول. هخامنشیان لااقل تا 459 پیش از میلاد مسیح این تقویم رو به کار میبردند. بعد از اون به نظر میرسد که در زمان داریوش اول این تقویم عوض شد، یعنی داریوش آمد بر اساس تقویمی که ریشش به بابلی قدیم برمیگرده تقویم رو بر اساس اعتدال بهاری کرد. همین است که ما امروز جشن میگیریم، یعنی آغاز سال رو که پاییز بود به اعتدال بهاری تغییر دادن.
احمد احرار، نویسنده و پژوهشگر در فرانسه، از کارایی گاهنامه خورشیدی برای نگه داشتن نوروز در آغاز بهار میگوید.
مبنای سال خورشیدی و قمری یا شمسی و قمری هر دو هجرت پیغمبر اسلام است از مکه به مدینه. فرقش اینه که در شیوه گاه شماری تقویم هجری قمری این کبیسه محاسبه نمی‌شد و در برخورد با گاه شماری اصیل ایرانی مثلا نوروز متغیر بود. گاهی اتفاق می‌افتاد که نوروز مثلا ابتدای تابستان قرار می‌گرفت، گاهی ابتدای زمستان. در زمان ملکشاه سلجوقی هیئتی از منجمان که یکیشون حکیم عمر خیام بود مأمور شدند که تقویم رو اصلاح کنند و این مسئله کبیسه رو به یک نحوی توش بگنجونند که ابتدای سال و انتهای سال مشخص باشه و این تقویم همون تقویم شمسیه که تقویم جلالی نام گرفت و در این تقویم آغاز سال آغاز بهاره، یعنی اولین روز فروردین در هر سال.
پروفسور وهمن ماه‌های گاهنامه هخامنشیان و ساسانیان را نام می‌برد و با دکتر قیاس‌آبادی هم رأی است که ایرانیان نخستین مردمانی نبودند که نوروز را در آغاز بهار جشن می‌گرفتند.
نوروز را جشن می‌گرفتیم ولی نه در اعتدال بهاری. سال نو رو بابلی ها سابقهش برمیگرده به 2300-400 سال پیش از میلاد مسیح که یک مراسم خیلی مهمی در معبد خدایانشون داشتن و سال نو رو جشن میگرفتن. در کتیبه های هخامنشیان به جای 12 ماه اسم 8 ماه رو میدونیم، 4 ماه دیگرش رو از متون ایلامی بازسازی کردیم میدونیم. نام ماه ها با نام فصل و نام دینی اونها ارتباط داره. مثلا ترجمه یکیش میشه بهار پرزور یا دومیش میشه ماه گردآوردن سیر. میرفتن لابد سیر جمع میکردن، محصول جمع میکردن. یا ماه گرم پایه که حتما یکی از ماهای تابستانشون بوده. ماه پرستش بخ یعنی خدا، ماه پرستش آتش. در زمان ساسانیان حالا وقتی که این تقویم 12 ماه داشت و بر اساس تقویم زردشتی بود، ماه ها تا تقریبا میخوام بگم برابر نامهایی بود که ما امروز برای ماهای سال داریم. به جای فروردین میگفتند فروشینم، به جای اردیبهشت اشوبهشتا، که اینها به خاطر تبدیل حروف به هم دیگه بر اثر زمان اشوبهشتا تبدیل به اردیبهشت میشه، تیشتریه تبدیل به تیر میشه. اون وقت معانی اینها چیه؟ فروردین روح راستیست، اردیبهشت بهترین راستیست، خرداد تکامله، مرداد جاویدان بودن، شهریور حکومت مورد پسند، مهر به معنی پیمان، آبان آب، آذر آتش، دی به معنی آفریننده، بهمن هم به معنی نیکندیش و اسفند به معنی مقدس.
احمد احرار چگونگی روند بازیابی گاهنامه خورشیدی در ایران را بازگو می کند و جایگاه موبدان زرتشتی در نگهداری از گاهنامه ایران را برجسته می خواند.
موبدان زرتشتی بودند که گاه شماری قبل از اسلام رو به یه صورتی حفظ کرده بودند، ولی تقویم رسمی کشورهایی که اعراب متصرف شدند تقویم هجری بود تا اوایل مشروطیت، یعنی تا اوایل مشروطیت مبنای گاه شماری در ایران همون ماهای قمری بود. اسم ماها هم یا به اصطلاح اون زمان بروج دوازده گانه عربی بود، مثل محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، یا اینکه اسامی ترکی مغولی بود که از تقویم چینی اقتباس شده بود، مثل حمل، ثور، جوزا و غیره. این بود تا اوایل مشروطه که مجلس شورای ملی تأسیس شد و میبایستی که مواجب نوکران دیوان، یعنی اون وقت کارمندان دولت رو میگفتن نوکران دیوان، به طور منظم ماه به ماه پرداخت بشه. این بود که احتیاج پیدا شد به این که از گاه شمار شمسی استفاده بشه. این گاه شمار قمری رو میگفتن تقویم هجری ناقص. این بود که در 11 فروردین سال 1304، یعنی زمانی که رضاخان سردار سپه رئیس الوزرا بود و وزیر جنگ هنوز شاه نشده بود، لایحه‌ای به مجلس تقدیم شد درباره اصلاح تقویم و این لایحه همون روز از تصویب مجلس گذشت و رسما مقرر شد که اوراق و دفاتر دولتی طبق تقویم جدید با نام‌های ایرانی تنظیم بشه و آغازش میشه اول فروردین و پایانش میشه آخرین روز اسفند.
احمد بیرشک دانشمند ایرانی که پژوهش‌های گسترده‌ای در زمینه گاه شماری و گاهنامه ایرانی به دست داده و 10 پیش درگذشت، گفته بود درست‌ترین گاهنامه جهان 3800 سال پیش به دست دانشمندان ایرانی درست شده است. بنیادگذار دانشنامه بزرگ فارسی چند ماه پیش از مرگش در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفته بود دقتی که در تنظیم این تقویم صورت گرفته با دقت دانشمندان بزرگ امروز در علوم ریاضی و فیزیک برابری می کرده است. احمد بیرشک افزوده بود از کسانی که آن را طراحی کرده بودند فقط یک مطلب 70 کلمه‌ای در یکی از کتاب‌های قدیمی باقی مانده است. این دانشمند ریشه گاهنامه‌ای را که خیام دانشمند ایرانی نزدیک 1000 سال پیش به دست داده و از آن به نام یکی از درست‌ترین گاهنامه‌های جهان یاد می‌گردد، گاه شماری و گاهنامه‌ای خوانده که دانشمندان ایرانی 3800 سال پیش به دست داده بودند.
سلام، من رعنا فرهان هستم. عید نوروز رو به همه شنوندهای فرداهنگ تبریک میگم. امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی داشته باشین، پر از شادی، سلامتی و به آرزواتونم برسید.
خب این مصاحبه رو میتونید تا چند ساعت آینده اگر که با ما باقی بمونید شنوندش بشید. همونطوری که گفتم ما هم مهمونای خیلی خوبی رو داریم که میدونم شما خیلی دوستشون دارید. خب شاهماهی موسیقی ایران خانم گوگوش با ما خواهد بود و سال نو خواهد گفت. آقای عارف سلطان قلب‌های موسیقی ایران در کنار ما خواهد بود و یک اجرای زنده و استثنایی موسیقی در داخل استودیو خواهیم داشت و خلاصه میخواییم حسابی خوش بگذرونیم در کنار شما و لذت ببریم از حضور شما. همونطوری که گفتم شما هم میتونید برای ما شمارتون رو بگذارید، همکارانم با شما تماس بگیرند و اگر دوست دارید حال و هوای نوروزی خودتون رو با ما سهیم کنید، ما رو در جریان حال و هوای نوروزیتون قرار بدید. 2042-02-2112-2112 شماره ایه که شما میتونید ازش استفاده کنید و در اصل شماره خودتون رو بگذارید و ما با شما تماس بگیریم. اما اجازه بدید که حالا که صحبت از نوروز شد بریم یک شهر و بریم از یک قوم کهن در ایران بزرگ بشنویم، از آذری ها بشنویم. از همینجا به تمام آذری‌های عزیز هم سال نو رو باز هم پیشا پیش تبریک میگیم. دیروز یکی از همکاران خوب ما که حتما در برنامه صبحانه با خبر هر روز میبینیدش و ازش زیاد میشنوید، فرج سرکوهی صحبت بود، گفت من با این پیشا پیش مشکل دارم. به هر حال نمیدونیم، اگه شما ها مشکل ندارید پیشا پیش بهتون تبریک میگیم. این نوروز رو براتون نوروز خیلی خوبی رو آرزو میکنیم. در اصل 6 دقیقه و ببخشید 6 ساعت و 20 دقیقه مونده تا تحویل سال، یعنی سال 1394 خورشیدی. باز هم میخوایم این کتاب قطور تاریخ سرزمینمون رو ورق بزنیم، لابلاش ببینیم که نوروز کجاها رفته، از کجاها سر در آورده و ما کجای نوروز ایستاده ایم و نوروز در ما چه کرده. حسن جعفری.
نوروز در تاریخ.
امروزه کم و بیش میشه فهرستی از حوادث تاریخی که در نوروز اتفاق افتاده درست کرد. اما به جز اتفاقای تاریخی، بر اساس باورهای پیشینیان، بعضی از حوادث افسانه‌ای هم در همین روز، یعنی نوروز، اتفاق افتاده. از جمله گفته میشه که این حادثه ها در نوروز بوده: تولد کیومرس اولین پادشاه ایرانی، تولد هوشنگ پادشاه پیشدادی، در همین روز بود که پادشاه تهمورث دیوهای تبهکار رو بند نهاد، در همین روز بود که فریدون سرزمین ایران رو در میان سه پسر خودش ایرج و سلم و تور تقسیم کرد، سام نریمان در نوروز قیام کرد، کیخسرو در همین روز بود که تاج پادشاهی رو به لهراس بخشید و تولد و آغاز پیامبری زرتشت هم در همین نوروز بود. همونطور که گفتم، اینها باورهای افسانه‌ای و اسطوره‌ای ایرانیان در طول تاریخ بوده. حتی باور به این که آغاز خلافت امام علی، امام اول شیعیان، هم در نوروز بوده، عقیده‌ای رایج به شمار می اومده. و مثلا هاتف اصفهانی در شعری گفته: همایون روز نوروز است امروز و به فیروزی، بر اورنگ خلافت کرد شاه لافتا معوا.
شنیدید از نوروز در تاریخ به روایت حسن جعفری. اما اینجا هم حال و هوای نوروزی ما داریم، همکاران ما هم جنب و جوش نوروزی گرفته. البته خیلی هاشون دارن، یعنی اونهایی که در از کارشون تموم شده میرن خونه که برسن به سال تحویل در کنار خانواده هاشون باشن، تعدادیشون هم اینجا هستند که در لحظات آینده من میخوام از دوتا از همکارای خوبم که در کنار ما هستند دعوت کنم که بیان در استودیو و اونها هم شادباش نوروزی داشته باشن برای شنونده ها. این همکاران شما روزهایی رو باهاشون سر میکنید، میدونم شنونده مطالبشون هستید و حالا لحظه خوبیه که اونها هم بتونن شادی خودشون رو، شادی نوروزی خودشون رو با شما قسمت کنند و شما هم شریک شادی اونها باشید. لحظات دیگه البته ما تازه ترین و آخرین خبرها رو خواهیم شنید از بهروز کارونی که یکی از این همکاران گلیه که شما قطعا میشناسید برنامه، اصلا مهر بهروز کارونی برنامه کارنامه است. آقا کارنامه نوروزی شما چجوریه؟ میتونید لطف کنید
کارنامه نوروزی؟ سلام علیکم شنوندگان گرامی و همتون محمد عزیز. کارنامه خب در مورد مسائل کارگران هست، به خصوص در سالی که گذشت برای اونها و روز دوشنبه و سه شنبه پخش خواهد شد.
من نگفتم در برنامه کارنامه، گفتم کارنامه نوروزی خودت، یعنی حال و احوال نوروزی چجوریه روز بشه.
خب چون گفتیم مهر کارنامه، منم همون گفتم. من مجبور
خب پیام